أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، اصل تتمه ای از بحث سابق، چون بعضی از رفقا عرض شود مسئله سحر و اینا را پیش عبده و اینا را پیش آوردن، خواهم بله، اجمالا مثلا میگیم سحر حرامه. سحر خب واقعا باید بدونیم چه عملیه که حرامه، که نتیجتا حکم شرعی که میکنیم روی الفاظ نباشه، روی معانی باشه. پس ما باید بدونیم حقیقت السحر یه عمل چیه. خب ما هنو الان نمیدونیم سحر چیه که واقع میشه، که کسی سحر میکنه، چطور سحر میکنه، به چه نحو انجام میشه، چه عملیه، نمیدونیم. پس بنابراین این ناقص. وقتی که حکم به حرمت میکنیم، نباید اکتفا بکنیم موضوعش به الفاظ موضوع روی لفظش، بلکه عرض میشد به خدمت شما وقتا معنیش هم باید بفهمیم. اتفاق فرمودید. پس بنابراین الان بعضی از دوستانم میخوان رساله‌ای بنویسند در اثبات حرمت سحر و شعبده و چه و چه. خب اینا ماهیتش چیه؟ باید معلوم باشه. توجه فرمودید. ولی لهذا یه مقدار احتیاج به داریم تو این مثالانه که در حدی که موضوع شناسی بشناسیم که یه سحر یه کاری همچه کاریه و با این نوع حرکات و سکنات اینا واقع میشه. خب این مقداری رو باید بدون که بگیم یه حرامه. و یا مثلا حالا شعبده رو میدونیم چیه. شعبده تردستیه. تردستی رو هم خب معلومه که با یه حرکات خیلی سریع انجام میدن، به طوری که طرف متوجه نمیشه که حالا چی شد. اینو باید میدونیم. خب اینم ببینیم آیا این تردستی در این حد باز حرامه. علی حاله، حالا جای دیگه نریم. بحثمون راجع به این علومی بود که دخالت دارن در اجتهاد. پس اینم یه مقداری به طور موجب جزئی ها در حدی که بله این موضوعی را که اثبات حرمتش میکنیم یا عدم حرمتش موضوع را بشناسیم. خب بقیه رو میشناسیم. خیلی خوب، آب خوردن هم حلاله دیگه. آب خوردن هم باید بشناسی. خب باید بشناسی، معلومه. اما او دیگه احتیاج به علمی نداره، چون بدیهیاته. خیلی جا داده به گوش بده عزیزم، بدیهیاته. ما بحثر بدیهیات نداریم، بحثر علوم میکنیم که نظریه، مثل سحر نظریه. اما آب چه؟ بدیهیه. او دیگه احتیاج به علم نداره، اما سحر بله احتیاج به علم داره. خب بحث یکی دیگه، یه چیز دیگه هم یادمون اومد. مثلا ما میگیم موسیقی حرامه. چه موسیقی حرامه؟ موسیقی لهوی که متناسب با مجالس عیش و نوش باشه، مجالس اهل فسوق باشه. توجه فرمودید؟ خب این طور فتوا میدن. خب اینه که الان میخواییم چه بکنیم. خب خب بالاخره یه الفاظیه، اما این حقیقتش چیه؟ در یه حدی باید بدونیم. فلازا میپرسن، ما میگیم اینا اصوات مشتبه است. اصوات مشتبه است اصالت برای جاز میکنه. تا کجا؟ توجه فرمونید. این از بابت این است که ما موضوع را نمیشناسیم که روی هم رفته اون چیزی که حرامه دقیقا چیه. و تازه اختلاف نظرم است. مرحوم محقق خویی سیدون الاستاد ایشون فرموده که مثلا این موسیقی که حرامه فقط از شؤون هیئات نیست، از شؤون ماده هم هست. یعنی مضامین که در ضمن اون شعر اون صدا خونده میشه، ولی خود صدا تنها کافی نیست. خب هم بحثی خودش که آیا فقط از شؤون ماده هیئت یا ماده هم دخالت داره. اختلاف نظر بین علما. اینم یه موضوع شناسی. پس بنابراین اینا هر وقت متوجه یه مرتبه بدیهیه، مثلا فرض کنید آب و خاک و نمیدونم نون و چه شراب مثلا حرامه، چی خو همه شراب میدونیم یعنی ماده مسکری میشه، اما یه وقت بدیهی نیست، جز علومه که جای بحث داره. خیلی خوب، پس الان این محل کلاممونه. این بله خب اینها اگر ما بخواییم راجع به مصادیق، اینا دیگه میره تو مصادیق که دیروز در جواب آیه از که توضیح داد مصادیق نشأن فقهی نیست، اما مثلا کلیات آقای قضیه سحر و جادو و غنا و اینها کلیات قضیه است، اما اگر بره تو مصادیق نه دیگه شأن فقهی نیست دیگه. حالا دیگه بعد هر شب خدمت شما، فبناهن علا ذالک هر جا که میره توی مسادی مصداق شناسی میشه، نه بیه شهن فقی میشه، اما هر جا که خود همون مفهوم کلیش هم معلوم نیوازه نیچیه، اینجاست که احتیاج به بحث داره و اون علوم را مشتهد یه مقدار باید بدونه در حدی که موضوع براش روشن باشه. خواهی بحث دیگه بل کنید حالا بریم سر بحث بعدی. بله بله خیلی چیزای دیگه هستن که علاقیه. خب کلیش عرض کردم، اگر مصادیقه اگر کلیات یه دوره مصادیقه هم دوره عرض شود به خدمت شما. و اما بحث بعدیمون که دیگه راجبه گفتیم بحث یک قافی مقامین، مقام اول عبارت بود از اجتهاد، دیگه این بحثاشو گفتیم و بحث به سلام چیزایی هم که اجتهاد برش متوقف چنین چرا این هم تو گفتیم. حالا اومدیم سر مباحث تقلید، اجتهاد و تقلید، بحث تقلید. خیلی خوب، تقلید هم اول خود موضوعش را بشناسیم که تقلید چیه و بعد احکامش، اما تقلید موضوعش عرض میشد عبارت است از این که یک معنای لغوی داره و یک معنای اصطلاحی، اما معنای لغوی تقلید از کلمه قلاده گرفته شده، القلاده، قلاده ما یوزا علا رقبت احده، چیزی که میذارن رو گردن کس دیگه، یعنی ای خوب بسرا خود قلاده یعنی همون چیزی که میفته تو گردن بهش میگن قلاده یا قلاده بدون شده. و تقلید عبارت از این که یه کسی دیگه بیاد یه چیزی را بندازه تو گردن کسی، حیث این که کسی که مجتهد نیست و عامیه اعمال خودش را مسئولیتشان را میندازه گردن مجتهد، فیقلد المجتهد. معنای تقلید المجتهد چیه؟ یعنی یضع مسئولیت اعماله على رقبت غیره. توجه فرمودید، على رقبت المشتهد، فیقلده یعنی یجعل قلاده على رقبته، فاذن هذا بحسب المعنى اللغوي. وقد ورد في الحديث عن الإمام العسكري صلوات الله عليه يقول: وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. يقلدوا يعني شنو؟ معنى بحسب المعنى اللغوي يعني يجعلون أعمالهم على رقبة ذلك المجتهد من حيث المسؤولية. لا خبر واحد توجه فهموني. بس معنى التقليد بحسب اللغوي إنه خذ يخذ بخذ استلاحيش هم معلومة كيفية. معنای اصطلاحی مثلا ما میگیم که یجب على العامی على الانسان ان یکون اما مجتهدا او مقلدا او محتاطا، معنى المشت افتهمناه، فهمنا معنى المشت ان يجتهد يستنبط الاحكام، معناه احتياط هم خم ميدونیم چیه، اما احتياط، اما معنی تقلید چیه؟ معنی تقلید اینه که عملش را بدون تقلید انجام نده، یعنی عملش مستند بشه به فتوای مجتهد. فالتقلید حینما نقول یجب التقلید ان لم یکن مجتهدا ولا محتاطا یجب علیه التقلید، معناش چیه؟ معنای تقلید اینجا این است که عملش را مستند به فتوای غیر انجام بده. فإذن التقليد عبارة اصطلاحا عبارة عن الاتيان بالعمل مستندا الى فتوى المجتهد، يعني انك انسان عملش را به استناد فتوى مجتهد انجام بده، این کار را میگن تقليد. همینه که واجبه، يعني اگر عملی انجام نمیده نمیخواد بده نه، باید ملتزم. حالا هر شود مرحوم سید، اینجا ما چند تا مسئله داریم که تقلید در اینا معنیش فرق میکنه. در وجوب تقلید خواه همینه که گفتیم، یعنی عمل مستندن الی فتوی مجتهد. اما در مسئله بقا بر تقلید میت اجماع داریم که تقلید میت ابتداعا جایز نیست، اما اگر کسی مقلد کسی شد بعد او فوت کرد بقا بر تقلید جایز. حالا اینجا سوال پیش میاد که آیا اگر کسی رساله را گرفت و ملتزم شد اما چیزی عملی پیش نیامد، عملی انجام نداد، اون مجتهد فوت شد، حالا این بقا بر تقلید حساب میشه به صرف اخذ رساله یا بقا بر تقلید حساب نمیشه و آیا جایزه یا جایز نیست؟ اختلافه. مرحوم سید این قد پیش رفته که گفته خود همین التزام و اخذ رساله کافیه. تظهر استمره در مسئله بقا بر تقلید. بقا بر تقلید بله مهمه قضیه. که آیا ببینیم رساله شد گرفته ولی هنوزش عملی انجام نداد و فوت شد، این جزء بقا حساب میشه یا جزء تقلید ابتدایی؟ عمل که نکرده اما ملتزم شده، آیا کافیه یا کافی نیست؟ اونجا نظر اکثر و خود ما هم این است که کفایت میکنه. دست ببینید یعنی دیگه فرق میکنه ها. اونجا دیگه معناش میکنیم که خود التزام کافیه ولو عمل نکرده باشه. اما وقتی که میگیم یجب التقلید عن المجتهد چه؟ من لم یکن مجتهدن ولا محتاطا یجب علیه التقلید، اینجا یعنی یجب علیه انیت یا بالعمل مستندن الافت و الغیر. پس میبینید طب یه جایی تفاوت هایی وجود داره در مسائل. اصطلاحاً اصل معنا همین اتیان به عمل مستندن الافت و الغیر، این معنای اصلی تقلیده، لیکن یه جاهایی ممکنه تغییراتی پیدا بشه. بله خب اگر نبود او وقت دیگه رجوع میکنه به مجتهد دیگه. بله رجوع میکنه به مجتهد دیگه. خب اینا پس فروعش دیگه باشه که چطوریه، اینا رو همه رو برمیدون انشاءالله. توجه فرمودید. این هم تا اینجا. خب تا اینجا که مطلب دیگه معلوم شد. خب این راجع به تعریف تقلید. معنی لغویش گفت، معنی اصطلاحیش چه بود؟ العمل مستندن الى فتوى الغیر، یا تطبیق العمل على فتوى الغیر، عملش تطبیق بکنه به فتوای مجتهد. یا التبعی عن المجتهد فی مقام العمل، اینا همه معنی داره. فی مقام العمل بالاخره پیاده میشه سر عمل، این معنای اصلی معنی اصطلاحیش که گفتیم بعدم اضافه کردیم که یه جاهایی ممکنه یه تفاوتی پیدا بشه در بعضی از مسائل. عرض کنم به خدمت شما، مرحوم امام در تحریر هم اینو فرموده، اولی که مراجعه کنید به تحریر حضرت امام هم اینا را فرموده که معنی اصطلاحی تقلید اینه، اما توی بحثای مثلا بقا بر تقلید میت مثلا ممکنه تغییر بکنه. اینا که میگم اونجا هم هست. عرض شود به خدمت با سعادتتون از معنای چیز که فارغ شدیم تقلید، نوبت میرسه به احکام تقلید. خب اولین حکمش اینه که تقلید واجب، تقلید واجبه. اگر کسی مجتهد بود فب، مجتهد نبود توانست عمل به احتیاط بکنه فب، لیکن خب هر دو مشکل برای عامه مردم، نمیتونن مجتهد باشن و نمیتونن محتاط باشن. فاذا یجب علیهم ان یقلدوا المجتهد، باید تقلید از مجتهد بکنن. این که میگیم یجب، این چه وجوبیه؟ این عقلی؟ این وجوب عقلی از کجا سر در میاره؟ به چه ملاکی عقل حکم میکنه به وجوب این کار؟ برای این که عرض میشود به خدمت باسات شما، برای این که فتوای مجتهد حجت معتبر است. مقلد در مقام عمل میخواد یک کاری انجام، علم مثلا نماز بخونه، علم داره که این نماز مشتمل بر مشتی احکام الزامی، اما خود ابتدا نمیدونه اینا چیه، تشخیص نمیده، نمیشه. خب پس باید یا تحصیل علم وجدانی بکنه، اگه تونست تحصیل علم وجدانی بکنه با حالا مثلا خودی میشه مشته، اشکالی نده. اگر نتوانست بایستی حجت معتبره به دست بیاره. برای چه؟ برای لعجل الفراغ الذمه از او احکام الزامیهی که علم به اونا داره، چون اون احکام الزامی علم داره بشون، در نماز، در روزه، در هر چیزی جدا جدا یه سری احکام الزامیه وجود داره، علم هم داره بشون. چون انسان اجمالا میدونه نماز خب بالاخره یه چیز مستحبی که نیست، نماز باشه احکام الزامیه داره، امر واجب. پس بنابراین علم اجمالی داره به وجود یک احکام، با این علم اون احکام هم برش منجز میشن. پس دیگه این احکامی را که بالاجمال میدانه منجزن برش، منجز که شدن استحقاق العقاب علی المخالفه میاد. ولهذا برای خروج از این که خلاص بشه از این قضیه، باید تمسک بکنه به حجت، حجت معذر. اینجا نوبت میرسه به معذریت الحجه. یجب علی الرجوع الی فتوى المجتهد لحکم العقل به وجوب تحصیل المعذر، معذر پیدا کنه تا این که خیالش راحت بشه از تبعی احکام منجزه. فیخرج من تبعت الاحکام المنجزه التي يستحق العقاب على مخالفتها، کیف یخلص نفسه من هذه التبعه بالرجوع الی المعذر. معذر چیه؟ حجیت فتوای مجتهده. به فتوای مجتهد که عمل میکنه این فتوا معتبره و حجته، اگر هم خلاف واقع باشه خود روز قیامه میگه خدایا من دیگه توی مخالفت واقع افتادم به خاطر فتوای مجتهد. فتوای مجتهد معذره. فاذن وجوب الرجوع الی که میگیم یجب التقلید، این وجوب وجوب عقلیه. وجوب عقلی از باب چه عقل حکم میکنه؟ از باب وجوب تحصیل مؤمن از تبعی احکام، از تبع من تبعات الاحکام المنجزه. یعنی یرید ان یخلص نفسه من هذه التبعات فیحکم العقل علیه بوجوب الرجوع الى المعذر و تحصیل المعذر. معذر میخوان، معذر یعنی چی؟ که عذر باشه، عذر شرعی. این وقت گذاشت. این عرض کنم به خدمت شما راجع به این قضیه. پس میگیم که یجب التقلید وجوب اینطوری داره. عرض کنم به خدمت شما بله بعد هم خب مطالب دیگه هم هست در رابطه با ادله لفظیه و سیره عقلا و چه به ماند برای من صلی الله علیه و آله.